مار رو از گله جدا کنه و بعد شکارش کنه. حالا ممکنه از خودتون بپرسید که ببر با اون ابهت چرا حتما میگرده یه گراز ضعیف رو برای شکار کردن پیدا بکنه. یکی از دلایل اصلیش اینه که خیلی وقتها در جریان جدال گرازها ضرباتی رو به ببرها وارد میکنند که این ضربات مهلکه و بسیار دیده شده که گرازها زخمهایی رو به ببر وارد کردند که در نهایت این زخمها منجر به مرگ ببر شده. تصاویر بسیار زیبایی هم عکاسان طبیعت از جدال ببر و گراز تهیه کردن که میتونید جستجو بکنید و این تصاویر زیبا رو ببینید. گرگ یکی از شکارچیان دیگر گرازه و گرگ ها معمولا بچه گراز ها رو شکار میکنن و کمتر به سراغ گرگ های بالغ میرن. هرچند که تصاویری به دست اومده از شکار گراز بالغ توسط گرگ ها در ایتالیا و روسیه. این تصاویر رو هم میتونید جستجو بکنید و ببینید. اما آنچه که جالبه در مورد برخورد گرگ ها و گراز ها شیوه ایه که گرگ ها برای شکار گراز ازش استفاده میکنن. گرگ ها یک گراز رو دنبال میکنند، از گله جداش میکنند، بعد به گراز یکی از گرگ ها حمله میکنه و آسیبی به گردن گراز در یک نقطه معلوم وارد میکنه، به ترتیبی که گراز شروع بکنه به خون ریزی کردن و بعد گرگ ها صبر میکنند. وقتی که گراز زخمی بیرمق و بیجان شد حمله نهایی رو انجام میدن و این اتفاق جالبیه که یه استراتژی خاص و یه شیوه خاص گرگ ها برای شکار کردن گراز ها داشتن. آمار نشون میده که در واقع آمار ثبت شده در زمانهای گذشته نشون میده که در برخی از مناطق بلوک شرق یعنی شوروی سابق یک گله گرگ در هر سال به طور میانگین 50 تا 80 تا گراز رو شکار میکردند و میخوردند. و یه اتفاق دیگه جالب در مورد برخورد گرگ ها و گراز ها که منجر به تغییرات رفتاری گراز ها شده اینه که در برخی مناطق ایتالیا انقدر گرگا گرازها رو شکار کردن که گرازها رفتار تهاجمی نسبت به سگسانان پیدا کردن، یعنی حتی به سگهای اهلی هم ترجیح میدن که حمله بکنن. یعنی انقدر روشون تو روحیاتشون تأثیر گذاشته که رفقاشون شکار شدن توسط گرگها. کفتار راه راه هم یکی دیگر از دشمنان طبیعی گرازهاست که اینطور که در متون آمده ظاهرن فقط زیرگونه های بزرگش مثل اونایی که ساکن شمال غرب آفریقا هستن یا غرب آسیا و هند توانایی کشتن گراز رو دارن، چون اصولا میدونید که کفتار بیشتر منتظر میشه بقیه بکشن اون بیاد یه سهمی برداره بره، خیلی خودشو درگیر اصل ماجرا نمیکنه. نگاه میکنه از دور ببینه که کی شکار میکنه، بعد سب میکنه اون که سیر شد رفت، این با رفقاش میاد و شروع میکنن از اون سفره استفاده کردن. یه همچین موجودیه، خیلی هم باهوشه، حالا از نظر خیلی هم خیلی زیباست، یعنی الان آدم ها دیگه سلایقشون خیلی متفاوته و از نظر بعضی کفتار خیلی زیباست. هر چیزی در طبیعت زیباست واقعا. البته این دشمنان طبیعی که گفتیم عموما مال گرازهای بالغ بودن و گرازهای کوچک بچه های گراز تومه خوبی برای خیلی از شکارچیان دیگر هستن. مثلا مارهای بزرگ مثل پایتون مشبک خیلی بچه گراز دوست دارن، یا پرندگان شکاری خیلی بچه گراز دوست دارن، بازن گربه سانان وحشی هم باز دوست دارن. یعنی اینا تومه ساده‌ای به حساب میان و بهشون حمله میشه و شکار میشن براتی. غیر از اون دشمنان طبیعی که برای گرازهای بالغ نام بردیم، خب گاهی هم پلنگ‌ها اگر جرأت کنن به گرازها حمله کنند شکارشون میکنن. یه بار دیگه من تکرار میکنم که شاید قدر قدرت ترین دشمن گراز ببره، ولی همین ببر زخمهایی میخوره که منجر به مرگش میشه خیلی وقتا. یعنی انقدر توانایی گراز در دفاع کردن از خودش در زمان عصبانیت توانایی بالایی است. ولی خب گاهی اوقات پلنگ ها هم بهشون حمله میکنن. خرس های بزرگ عمدتاً خرس قهوه‌ای به گرازها گاهی حمله میکنن و تمساها، چون به هر حال تمساها وقتی به گراز حمله میکنن خب دیگه خیلی احتمالاً، من نمیدونم البته اینا از اطلاعات تخصصی نمیگم، ولی میشه حدس زد که گراز خیلی شانسی در بردن این مجادله نداره، به خاطر اینکه پهنه مجادله آبه و گراز طبیعتاً درسته که با والها نسبت داره، ولی خب الان دیگه تو خشکی زندگی میکنه، مدت هاست از اونجا رفتن، دیگه تو آب نیستن، به خاطر همین طبیعیه که نتونه تو آب خیلی خوب عمل کنه.
گرازهای وحشی آفریقایی طعمه قابل دسترس برای شکارچیان بزرگ خانواده گربه‌سانان محسوب می شوند. به همین سبب همه ساله تعداد زیادی از آنها را شکار می کنند. اطراف علفزارها را درختان جنگلی احاطه کردند. در این صورت آن محوطه ها دور از دید دشمنان می مانند. اما اینجا قلمرو پلنگ هم هست که گاهی در تاریکی شب به گرازها حمله می کند. با نزدیک شدن شب و احتمال حمله شبانه یوزپلنگ، گرازها وارد لانه می شوند و افراد خانواده در کنار هم قرار دارند. با روشن شدن هوا، افراد خانواده برای چرا کردن در کنار رودخانه از لانه در می آیند. اما در طول روز هم لازم است محتاطانه عمل کنند. یک گراز تقریباً 8 ساعت از روز را به چرا کردن مشغول است. گرازها ابزار مناسب برای حفر کردن زمین را دارا هستند که البته عاج نیست، چون که این کار را با پوزه خود انجام می دهند. وجود استخوان محکم در محل پوزه و کلوفتی پوست این اندام را بیلمانند کرده است. بچه گرازها به کمک مادر نحوه زندگی در حیات وحش را می آموزند و راه‌های مقابله با خطرات احتمالی را فرا می‌گیرند.
خب ما در مورد دشمنان طبیعی گرازها خیلی صحبت کردیم، اما جالب بدونید که گرازها هم بعضی وقتا در نقش شکارچی ظاهر میشن، نه فقط شکارچی حشرات و ماهی‌ها، بلکه بچه گوزن رو مثلا شکار میکنن گاهی، یا از جوجه و تخم پرندگان تغذیه میکنن. گرازهای دلتای ولگا و رودخانه ها و دریاچه های قزاقستان به طور مرتب به صید ماهی های چون کپور میپردازن. شکار جوجه های هواسیل و قرقاز، صدف های دو کفه ای و موش ها هم در واقع در برنامه های گرازها هست و از این کارها هم انجام میدن. گله های گرازهای نر معمولا بیستاییه، اما دیده شده که گله هایی با جمعیت 50 گراز هم جایی وجود داشته باشه و زندگی کنه. ماده ها معمولا در گروه های 3-4 تایی با فرزندانشون زندگی میکنن. نرها تو گروه های ماده ها نیستن و فقط 2 یا 3 بار در سال و موقع جفتگیری سرکلشون پیدا میشه. برای خیلی ها سواله که چرا گرازها زمین رو میکنند و چرا سعی میکنن توی گودال هایی که کندند بخوابند. دلیل اصلیش ظاهراً اینه که بدن گرازا چربی نداره و در واقع پتوی طبیعی ندارن که در مقابل سرما بتونن خودشون رو حفظ بکنن. به خاطر همین زمین رو میکنن که بتونن اینجوری خودشون رو گرم نگه دارن و از دست سرما فرار کنن. اما چون بچه‌ها نمیتونن زمین رو بکنن، به همدیگه میچسبن، گوله میشن، به همدیگه میچسبن که بدنشون کمتر گرما از دست بده و کمتر سردشون بشه. اگر بهشون حمله بشه یا احساس خطر کنن، هم همونطور که قبلا گفتیم به خوبی میتونن از خودشون دفاع کنن. یک جوری گراز ضربه میزنه، یه شکل ویژه گراز ضربه میزنه. همونطور که گفتیم گردنش نمیچرخه و فقط به سمت جلو حمله میکنه. ضربات گراز ضرباتی از پایین به بالاست. به خاطر همین عکس‌های متعددی میتونید بر روی اینترنت پیدا کنید که گراز به جانور یا حتی انسانی حمله کرده و وقتی که عکس ثبت شده اون جانور یا انسان در حال پرواز کردنه. یعنی مثلا اینجا در مقابل من یه عکسی است که یه گرازی به چیتا حمله کرده و چیتا از زمین بلند شده و میان زمین و آسمان معلقه. این به خاطر حرکت از پایین به بالای سر گرازه و به خاطر گردن بسیار قدرتمندی که گراز داره و میتونه به خاطر همین قدرت گردن ضربات بسیار مهلکی رو هم وارد بکنه. در ایران گرازها بیشتر تو باتلاق‌ها زندگی میکنن. هر جا که باتلاقی وجود داشته باشه احتمالاً گرازی هم اونجا میشه پیدا کرد. در بوته‌زارهای جنوب شرق، در جنگل‌های بلوط، کوههای البرز و زاگرس هم گرازها دیده میشن. هرچند که تو تابستون بعضی وقتا گرازها میرن به مناطق مرتفع و مرطوب. گراز معمولا جایی زندگی میکنه که پوشش گیاهی خیلی متراکمه و اینجور جاها رو معمولا به عنوان مسکن و مأوا انتخاب میکنه. اما یه استثناء در جنوب ایران وجود داره، جایی به اسم دشت ارژن، که تو دشت ارژن میشه گرازها رو دید در زمین‌های مسطح در حال چرا یا در دشت‌ها یا در میان درخت‌های پسته وحشی که اونجا زندگی می‌کنن. این خیلی معمول نیست و همونطور که اشاره کردیم قبلا معمولاً گراس‌ها دوست دارن جایی باشن که پوشش گیاهی خیلی پر و متراکمه. یکی از ویژگی‌های گراس در طبیعت نرخ باروری بالاشه. به خاطر همین منبع غذایی پایدار و خوبی به حساب میاد برای درندگان. در گذشته که شیر ایرانی و ببر مازندران وجود داشتن، گراز یک طعمه مورد علاقه برای اونها بوده و در حال حاضر هم پلنگ ایرانی از گراز استفاده میکنه به عنوان یک منبع غذایی. فعالیت گرازها یه سودی هم میرسونه به خیلی از حیوانات دیگر. این موضوع در مورد گرازها خیلی جالبه. اصلا جانورشناسان معتقد هستند که گرازها باغبان طبیعت هستند و در برقراری تعادل طبیعی خیلی خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنن. یکی از مثالهای مهمش اینه که توی زمستون گرازها برای یافتن ریشه ها تونل میزنن دیگه، همونطور که میدونید، و پوشش یخ و برف زمین رو از بین میبرن جایی که میخوان تونل حفر بکنن. این کار برای گوزنها و قرقاولها غذا فراهم میکنه. حتی میگن که توی کوههای البرز خیلی جاها شما وقتی که گله های گراز رو میبینید، میبینید که قرقاول ها هم در کنارشون هستن و اینها میتونن در کنار هم در صلح و صفا زندگی بکنن. یا مثلا وقتی که به سراغ درختان بلوط میرن، خاک رو زیر و رو میکنن در حاشیه درختان بلوط. این کار یه اثر خیلی خیلی مهم میگذاره روی حیات درختان بلوط. اون اثر مهم اینه که لارو حشرات مضر از زیر خاک بیرون میان و در نتیجه خیلی از جانوران میان این لارو رو میخورن، خیلی از پرندگان میان این لارو رو میخورن، یا اینکه در اثر سرما لارو از بین میره. بنابراین یه نقش خیلی مهمی گراز در آفت زدایی جنگل‌های بلوط داره و لازمه که اونجا وجود داشته باشه. اینه که خیلی مخالف هستن برای صادر کردن مجوز شکار گراز. حالا از اونجایی که خیلی از دشمنان طبیعی گراز در ایران از بین رفتند و خب خوردن گوشت گراز هم در اسلام جایز نیست و به خاطر همین گراز در ایران کمتر شکار میشه، تو خیلی از مناطق جمعیت گرازها بیروی رشد کرده و تبدیل شدند به آفتی برای مزارع که البته با مدیریت درست، با کار گرفتن تکنولوژی و صدور منطقی مجوز شکار میشه مدیریت کرد جمعیت گرازها رو. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر یاسر امیرافضلی جانورشناس برقرار. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت
باشید.
آقای دکتر، چرا به گرازها میگن باغبانان طبیعت؟
عرضم به حضورتون که گرازها در واقع وقتی که فصل زمستون میشه، به خصوص جایی که برف میاد و زمین یخ میزنه، اینا برای اینکه به ریشه درختها برسن و تغذیه بکنن زمین رو میکنن و وقتی زمین رو در واقع اینا میکنن، باعث میشه که یه سری دانه و یه سری مواد گیاهی بیا روی سطح خاک که در واقع یه غذایی فراهم میکنه برای سایر پرندگان، مثلا مثل قرقاول تو کوههای البرز و زاگرس. در واقع این عمل باعث میشه که قرقاولا و پرنده‌های کوچیک هم بتونن تغذیه بکنن. و دومین دلیلی هم که داره بهشون میگن در واقع باغبان‌های طبیعت، به خاطر اینه که وقتی اینا این عمل رو انجام میدن، خیلی از لاروهای حشرات و کرما به روی سطح خاک میاد و از بین میره و در واقع یک جوری اینا باعث حفاظت بیشتر جنگل میشه. البته تا جایی که تعدادشون خیلی زیاد نباشه. اگه تعدادشون خیلی زیاد باشه، با تغذیه بیرویهشون در واقع باعث میشن که جنگل خراب بشه.
بله آقای دکتر، الان میبینیم که برای اینکه کنترل کنن جمعیت گرازها رو، خیلی وقتا مجوز شکار صادر میکنن براشون. برخی با این موافق هستن و برخی مخالف. نظر شما چیه؟
والا در علم زیست شناسی ما میگیم که شکارگری در کل باعث افزایش تنوع زیستی میشه. بلد. و حالا من این مکانیسم میشم توضیح میدم. به شرط اینکه شکارگری به اندازه باشه. اگر بیش از حد معمول باشه، باعث ضرر به کل اکوسیستم میشه، نه اینکه فقط یه موجود حذف بشه. وقتی یه موجود حذف بشه از یه اکوسیستم، اینا به صورت زنجیروار به هم متصلن. وقتی یکیش حذف بشه کل سیستم دچار اختلال میشه. حالا این که شکارگری چجوری باعث افزایش در واقع تنوع زیستی میشه، من یک مثال کوچیک میزنم. مثلا ما ساوانهای آفریقا رو در نظر بگیریم، اونجا شیر هست و این شیرها از سایر در واقع چارپایان تغذیه میکنن. فرض کنیم مثال ما یک آهوی باشه، این آهو بالاخره این موجودات هر کدومشون یک اولویت های غذایی دارن. اون آهو ها مثلا از یک یا دو گونه گیاهی بیشتر تغذیه میکنن. حالا اگر شکارگری نباشه این آهوها رو شکار بکنه، اینا اندازشون بعد از یه مدتی اینقدر زیاد میشن و اینقدر تغذیه میکنن که باعث نابودی اون پوشش گیاهی میشن. حالا ما یه شکارگری مثل شیر رو فرض کنیم، این وسط وقتی شیر اینا رو شکار بکنه، جمعیتشون رو در یه حدی متعادل نگه میداره. وقتی جمعیتش کمتر باشه، قاعدتا باعث حفظ اون گونه‌های گیاهی میشه. پس به نظر من اگر شکارگری به اندازه باشه، در واقع باعث افزایش تنوع.
آقای دکتر، من برمیگردم باز هم به سوالم. ما الان داریم مجوز شکار صادر میکنیم، برخی دیگر میگن که میشه با استفاده از تکنولوژی گرازها رو از مزارع و مراتع دور نگه داشت. آیا واقعا میشه تکنولوژی رو جایگزین شکار کرد؟
آرزوام به خدمتتون که همین چند وقت پیش من یه مستند میدیدم در مورد گرگهایی که وارد جنوب فرانسه شدن. این گرگا قبلا اوایل قرن 19 تو فرانسه یکت شکار شدن که از بین رفتن. حالا که گرگا وارد شدن، گرگا به گلهای گوسفندها حمله میکنن و در واقع باعث آسیب به دامدارای اون منطقه شدن. الان اومدن یه تحقیقی انجام دادن، اومدن از یه سری هم روشهای قدیمی مثل فنگکشی استفاده کردن، هم اومدن از یه سری سگ گله استفاده کردن. تحقیقات رو انجام دادن، دیدن وقتی که این کار رو انجام بدن، یه عده در واقع این نظرشون بوده که در واقع گرگ ها رو کلا ما باید نابود بکنیم، چون دارن در واقع به صنعت دامپروری ما صدمه میزنن. وقتی اومدن این کار رو انجام دادن، دیدن گرگ ها بسیار کم، هولوش تقریبا 70-80% حملاتشون نسبت به گله کمتر شده. پس با چند تا راهکار ساده مثل استفاده از سگ گله و سیمای خاردار، اینا تونستن این مشکل رو حل بکنن. بفیده من با تکنولوژی ما میتونیم هم شکار گراز رو داشته باشیم، هم حفظ تنوع زیستیمون و جنگل همون رو داشته باشیم.
خیلی خیلی از شما متشکرم. و آخرین سوال این که ما الان چه وضعیتی گرازهای ایرانی دارن؟ یعنی ما تو بعضی از جاها میبینیم که منقرض شدند در واقع نژادهای بومی، یا این که در حال انقراض هستند. ما الان میبینیم که در حال افزایش جمعیتن در ایران، منتها این چیزی است که امروز اتفاق افتاده. آینده این جریان رو چگونه میبینید؟ فکر میکنید که ما با این شیوهی که الان داریم از بین خواهیم برد گرازا رو به طور کامل، یا اینکه نه اینا کنترل خواهند شد و از نظر زادآوری انقدر سریع هستند که مشکل براشون ایجاد نمیشه؟
این سوال در واقع سوال بسیار گسترده، حالا من سعی میکنم خیلی مختصر بهش پاسخ بدم. تو ایران به خاطر اینکه ما مشکل خشکسالی داریم و تغییرات اقلیمی کره زمین هم هستن، خیلی از جنگلا دارن از بین میرن. این مشکل محدود به گرازها نمیشه، خیلی از گونه‌های ما در واقع دارن هم جانوری و هم گیاهی از این طریق از بین میرن. اگه ما واقعا فکری براش نکنیم برای حفظ در واقع مراتع و جنگل‌هامون، قطعاً خیلی از جاها از بین رفته، گرازها در واقع منقرض شدن و قطعا خیلی از جای دیگه هم از بین خواهد رفت. حالا این خیلی بعضی هم میان اینو توجیه میکنن، میگن حالا خب فرض بری بذاریم گرازای جنوب از بین رفتن، خب گرازای جنگل گلستان هست. خب مشکلی که اینجا هست، اینجا وقتی جمعیت کم بشه، تنوع ژنتیکی اینا میاد پایین. وقتی تنوع ژنتیکیشون بیاد پایین، اگر یک تغییر خیلی شدیدی تو محیط صورت بگیره، اینا نمیتونن خودشونو با محیط تطابق بدن و زنده باقی بمونن. در واقع ما در بومشناسی تو اکولوژی میگن ما یک جمعیت مؤثری داریم و توی سرشماری در واقع موجودات یک جمعیت کلی داریم، یک جمعیت مؤثری داریم. جمعیت مؤثر اون تعداد افرادی هم که در واقع جفتگیری میکنن و نسل بعد رو به وجود میارن و کمتر از در واقع جمعیت کل هستن.
بله.
و گفته میشه اگر جمعیت در واقع مؤثر یک گونه ای کمتر از در واقع 5000 نفر، حالا هر گونه ای، هر موجودی به یه طریق شماره میشه، حالا ما اونجا فرض رو بر این میذاریم که نفر باشه، کمتر از 5000 نفر باشه، در واقع اونو ما باید منقرض شده حساب کنیم، چون اون تنوع ژنتیکیش به قدری پایین اومده، به قدری همشون یک نواخته هستن که اگر یک تغییر خیلی بزرگی در محیط وجود بیاد همشون در واقع از بین میرن.
پس فقط موضوع از بین رفتن تمام جمعیت نیست، بلکه همین که تنوع زیستی، تنوع ژنتیکی خیلی کاهش پیدا میکنه، خطر داره تهدید میکنه اون.
قطعاً این تنوع ژنتیکی ممکنه، ما مثلا الان چیتاهای آفریقا، خب از یه زمان تعدادشون رسیده به حد چند ده تا یا چند صد تا و الان تقریبا چند هزار تا هستن، ولی این چند هزار تا از لحاظ ژنتیکی به قدری شبیه هم هستن و میشه بگیم کپی هم دیگه هستن. اگر یک تغییری وجود بیاد هیچ کدوم از اینا نمیتونن خودشونو با شرایط جدید وصل بدن، همشون شبیه به هم هستن و در واقع این ناگزیر منقرض میشن.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر، لطف کردین با ما صحبت کردین. آقای دکتر یاسر امیرافضلی جان بخش
هستم،
همچنین شما، خدا نگهدار. متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو دنبال کردید، امیدوارم که پسندیده باشید این برنامه رو با موضوع گراز. ما حتما یه برنامه دیگه خواهیم داشت، دوتا مهمان دعوت میکنیم، اونایی که موافق صدور مجوز شکار هستن و اونایی که مخالف صدور مجوز شکار هستن، که حرفای هر دو طرف رو بشنویم، ببینیم که هر کدام برای موافقت یا مخالفت خودشون چه دلایلی دارن. هر کجا هستید ان شاءالله که شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار.
شاه محل زایش و رویش نخستین سکونتگاه های بشری در خاورمیانه.
کرمانشاه کهن‌تر از تاریخ.
کرمانشاه سرزمینی ماندگار بر قلب زاگرس.
کرمانشاه بازتاب آواها و نواهای اقوام فلات بزرگ ایران
در شبکه رادیویی جوان.
به نام خواستلام.
به نام خواستلام.
من روشوی سکاو دگاو زونی سلام.
یری بیشم کلیکان بخیرم.
عزو سلام و در یون خزمت تانه.
سرخیان خوش بی خوشدگان عزیز ما.
روشدان خوش بی خواه لگاو تان.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
راسان که باشد، شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راسان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان
همراه سرد و گرم زندگی.
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاز بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
همراه اول تجربه بالاترین سرعت اینترنت همراه در ایران با عبور از مرز سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه. همراه اول رکورددار سرعت اینترنت همراه.
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ وای که چه تحقیقی دادیم. تحقیقمون یه راز داره برنج امتیاز داره. تحچینتون خوب شده بود آخ که چه تحچینی دادیم. تحچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز.
رسید به سادگی چین چین به تازگی. خوش عطر و غلیظ خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا. رب چین چین
فضاد شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه.
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی.
نوش جان
رب شیشه چین چین.
جوین گلگی یادته که باشید چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوین رهون بخور روش زون جوین تا دست خودتا برسون. آرامش بخشه جوین رهون. رهون با جوین اخوات و با میکنه. جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچه.